ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار در بغداد جان دست کم 20 نفر را گرفت. مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران 15 مرداد ماه برگزار می شود. و مانوئل نوریگا دیکتاتور پیشین پاناما که در حبس به سر می برد درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه امروز دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشته است. در همین ابتدای این بخش خبری همراه میشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تا نگاهی داشته باشیم به این رخداد در مرکز پایتخت عراق. ایلیا سلام می‌کنم به تو و جزئیات بیشتر چیست از این حمله؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این دو حمله در ساعت‌های بامداد روی داد. یک نکته رو قبل از پرداختن به ماجرا بگم که در عراق در ماه رمضان ساعت‌ها تغییر می‌کنه و بازارها تا نزدیک صبح باز هستن، برای همین محل وقوع دو انفجار مناطقی هستن که پر ازدحام بودن در اون ساعت و مردم داشتن خرید می‌کردن تا خودشون رو برای سحری آماده کنن. انفجار اول در منطقه الکراده روی داد، خیابان بسیار پر رفت و آمد در مرکز بغداد پایتخت عراق. مسئولیت انفجار این منطقه رو گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بر عهده گرفت. حدود 17 نفر در این انفجار کشته شدند و 50 نفر دیگه زخمی شدند. دقایقی بعدی خودروی بمبگذاری دیگه در منطقه الکرخ در نزدیک یک ساختمان دولتی روی داد. 3 تن کشته شدند در این انفجار و حدود 12 نفر دیگه زخمی شدند. انفجار دوم رو مسئولیتش رو تا الان هیچ گروهی بر عهده نگرفته.
ایلیا، این از بغداد، اما در موصل هم همچنان عملیات و پیشروی ها ادامه داره برای بازپسگیری موصل. آیا اطلاعات تازه‌ای منتشر شده درباره این عملیات، اینکه به کجا رسیده این عملیات؟
مقام های عراقی انفجار های بغداد رو ناشی از اون دونستن که گروه حکومت اسلامی داره مناطق خودش رو در بقیه شهرهای عراق در بقیه مناطق عراق از دست میده. حیدرعبادی نخست وزیر عراق روز گذشته یک سفر میدانی داشته، یک بازدید میدانی داشته از بخش غربی شهر موصل و دیدار کرده با نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق و گفته زمان زیادی نمونده تا پیروزی قاطع علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در موصل اعلام بشه. اینطور که مقام های عراقی میگن الان حدود 6 کیلومتر مربع از موصل در تصرف شبه نظامیان هست. این 6 کیلومتر مربع در بخش غربی، در بخش قدیمی موصل هست. این بخش هانا بسیار پر ازدحام هست، ساختمان های زیادی داره، کوچه های تنگ و باریکی داره و این مسئله باعث میشه نیروهای عراقی نتونن به آسونی پیشروی کنن. شبه نظامیان نمیذارن غیر نظامیانی که در این بخش کوچیک از شهر هستن از خونه ها خارج بشن، درهای خونه رو لهنکاری کردن. جنگ هم بسیار سخت هست و شدید در این منطقه، علاوه بر وجود تکتیر اندازها و خودروهای بمب‌گذاری شده، برای همین پیشروی کند داره پیش میره. مقام های عراقی اعلام کردند که امروز هواپیماهای عراقی تونستن 14 شبه نظامی رو بکشن و 9 خودروی بمب‌گذاری شده رو منهدم کنن. البته عملیات تا حدودی کند شده روندش، ولی مقام های دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام میکنن که بعد از پاکسازی مناطقی که از تصرف داعش خارج شده عملیات نهایی رو اعلام خواهند و آغاز خواهند کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. به صحبت های ایلیا این رو اضافه کنم که شبه نظامیان شیعه حامی دولت مرکزی عراق که از حمایت ایران هم برخوردارن میگویند نیروهای داعش را از یک روستای مرزی با سوریه بیرون رانده و کنترل منطقه را در دست گرفتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مانوئل نوریگا دیکتاتور اسبق پاناما رو امروز دوشنبه در سن 83 سالگی در حبس درگذشت. مانوئل نوریگا که زمانی از متحدان بسیار نزدیک ایالات متحده در آمریکای مرکزی به شمار می‌رفت و 6 سال بر پاناما حکومت کرد، بعدها از جانب آمریکا به قاچاق مواد مخدر متهم شد و در سال 1989 توسط نیروهای آمریکایی که به پاناما فرستاده شده بودند دستگیر شد و به فلوریدا منتقل شد و به جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شد. نوریگا سپس به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به 7 سال زندان محکوم شد. او یک سال آخر عمرش به جرم کشتن مخالفان سیاسیش در پاناما به زندان محکوم شد، ولی به دلیل بیماری سرطان مغز در حصر خانگی به سر می برد. مانوئل نوریگا در سال 2015 در پیامی تلویزیونی از قربانیان دوران حکومتش طلب بخشش کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه دیروز در جریان نخستین نشست مشترک خبریش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است. رئیس جمهوری فرانسه افزود که هدفش جنگ علیه تروریسم در سوریه است و خواهان همکاری با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به آن شد. همکارم رویا ملکی در گفتگویی که با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا داشته از او پرسیده چه مسائل مهمی در دیدار رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه مطرح شده است. محسن میلانی:
سفر رئیس جمهور روسیه در زمان خیلی حساسی انجام شده، به خاطر اینکه در این چند روز اخیر ما دیدیم که اتحاد آتلانتیک یعنی اتحاد اروپا و آمریکا یک مقداری به خاطر حرفایی که خانم مرکل از آلمان زدن تضعیف شده. در هر صورت هم فرانسه و هم روسیه سعی کردن که رابطه خودشونو که در این یک سال اخیر به خاطر جنگ سوریه تاریک شده بود روشنتر و بهتر بکنن، و به نظر من این دو کشور آماده شدن که یک نوع دتانت با همدیگه آغاز بکنن. در یک سری مسائل به نظر میرسه یک موافقت‌های کلی انجام شده در رابطه با بهبود رابطه اقتصادی. آقای پوتین در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که هیچ شرکت فرانسوی به خاطر تحریم‌های غرب از روسیه بیرون نیامده و خواهان اینه که این رابطه بهتر بشه، رابطه اقتصادی، و رئیس جمهور فرانسه هم موافقت کرد. در رابطه با همکاری در تروریسم با هم دیگه موافقت کردن. در رابطه با اینکه مذاکرات فرانسه و آلمان و روسیه و اوکراین دوباره آغاز بشه در باره مسئله شرق اوکراین موافقت کردن، و در رابطه با مسئله بغرنج سوریه هم صحبت کردن و یه سری موافقت‌های کلی به نظر میرسه به دست آمد. البته اختلاف هم سر یه سری مسائل بود که یکی از این مسائل دخالت‌های روزنامه‌ها یا تلویزیون‌هایی بود که کمک می‌گرفتن از روسیه در انتخابات رئیس جمهور فرانسه، که رئیس جمهور فرانسه به این نوع عملیات انتقاد جدی کرد.
امانوئل مکرون در سخنانش گفت که به کار بردن سلاح شیمیایی در سوریه از طرف هر کسی خط قرمز ماست، اما حرفی از بشار اسد نزد. به نظر شما تفاوتی در دیدگاه فرانسه در قبال سوریه به وجود اومده؟
به نظر من خیلی زوده که ما اینو بگیم که آیا به وجود اومده یا نه، ولی در هر صورت رئیس جمهور اسبق فرانسه مرتب صحبت از رفتن اسد میکرد، ولی رئیس جمهور جدید به نظر میرسه که یک مقداری آرامتر داره و محافظه کارانه تر در این باره داره صحبت میکنه. ولی در هر صورت فراموش نکنیم که سر مسئله سوریه اختلاف فرانسه و روسیه خیلی جدیه، و در حقیقت در حدود یک سال و نیم قبل که رئیس جمهور روسیه قرار بود به فرانسه سفر کنه، سفر خودش رو لغو کرد به خاطر اینکه رئیس جمهور اون موقع فرانسه گفته بود که عملیاتی که روسیه در سوریه داره انجام میده جنایت جنگی هست. در هر صورت هر دو کشور موافقت کردند که باید مذاکرات اتمام جنگ سوریه به جلو بره، و حتی صحبت از این کردند که هر دو کشور تیم‌هایی رو خواهند فرستاد که با همدیگه در رابطه با آینده جنگ آینده سوریه با همدیگه مذاکره کنند.
همونطور که شما هم گفتید، یکی دیگه از موضوعات مهم مطرح شده همکاری دو طرف برای مبارزه با تروریسم هستش. این همکاری به چه صورت میتونه باشه؟
فعلا توضیح ندادند رهبرهای دو کشور که این چه نوع همکاری خواهد بود، ولی صحبت از این کردن که میخوان یک تیمی تشکیل بدن از نمایندگان هر دو کشور که در رابطه با همکاری تروریسم با همدیگه گفتگو بکنن. به نظر من تا زمانی که سر مسئله سوریه موافقت نشده، فرانسه و روسیه نمیتونن همکاری های جدی در مورد تروریسم با همدیگه داشته باشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، یادآوری میکنم که حتما میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار مختلف رو از جمله درباره دیدار رؤسای جمهور فرانسه و روسیه بیشتر بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاریست که حدود 6 ماه از بازداشتش می گذرد، در حالی که هنوز نه علت بازداشتش اعلام شده و نه دادگاهی برایش تشکیل شده است. طاهر ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، 7 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 1 ماه پس از بازداشت او، یعنی در بهمن ماه 95، از دادسرا با خانواده طاهر ریاحی تماس گرفتند و از آنها خواستند که برای او وثیقه 300 میلیون تومانی فراهم کنند، اما با وجود تأمین وثیقه از سوی خانواده، مسئولان با آزادی او موافقت نکردند و دلیل آن هم اعلام نشد. طاهر ریاحی 2.5 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و همکنون در بند 240 این زندان به سر می برد و بازداشت او ماه به ماه تمدید می شود. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اتهام طاهر ریاحی را تبلیغ علیه نظام عنوان کردند، در حالی که نزدیکانش می گویند تمام فعالیت های او در حیطه کار روزنامه نگاریش بوده. این روزنامه نگار پیش از خبرگزاری برنا همکاری با روزنامه های شرق، مردم امروز و جهان صنعت را در کارنامه خود دارد و پیشتر هم مدتی خبرنگار حوزه فرهنگی خبرگزاری امید بود. مهدی ریاحی، برادر طاهر ریاحی، چندی پیش در مصاحبه با برخی رسانه‌های ایران گفته بود که خواهرش توسط وزارت اطلاعات احضار شده و پرونده‌اش در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی چندی پیش خبر دادند که او در زندان دچار مشکلات عصبی شده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. طی ماه‌های گذشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط طاهر ریاحی شدند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. آخرین خبر این بخش این که خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد که مراسم تحلیف رئیس جمهور پس از 2 هفته تعطیلات تابستانی نمایندگان روز 15 مرداد در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد و طبق نتیجه رسمی حسن روحانی با کسب 57% آرا دوباره به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید 14:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. آن زمان اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. 2042022112 2112.